هفته ها می گذشت و من همان داستان را تعریف می کردم. در داونپورت، سدار رپیدز، کانسل بلافز، سیوک سیتی، مارشال تاون، ماسکوتین، در کتاب فروشی ها، تالارهای اتحادیه، آسایشگاهی برای کهنه سربازان کهنسال و وقتی هوا گرم تر شد جلوی ایوان ها و در پارک های عمومی. هرچه بیشتر داستانم را می گفتم صدایم آرامش بیشتری می یافت. داستانم را دوست داشتم، در گفتنش آرامش داشتم و داشتم آن را برای کسانی می گفتم که به رغم تفاوت رنگ پوست مرا به یاد خانواده ام می انداختند. کارکنان اداره پستی که درست مثل پدر بزرگ دندی آرزوهای بزرگتری داشتند. معلمان پیانویی با ذهنیتی مدنی مثل روبی. مادران خانه‌داری که مثل مادرم در انجمن اولیا و مربیان فعال بودند. کارگرانی که هر کاری برای خانوادشان می کردند، درست مثل پدرم. به تمرین یا استفاده از یادداشت نیازی نداشتم. فقط آن چیزی را می گفتم که صادقانه احساس می کردم. در طی مسیر خبرنگاران و حتی برخی از نزدیکان شروع به پرسیدن سوالی مشابه از من کردند. به عنوان زنی سیاه پوست و تحصیل کرده ی آیوی لیگ با قدی 180 سانتیمتر چه احساسی داشتی وقتی با سالونی پر از آیوایی های غالبا سفید پوست حرف می زدی؟ به نظرت چقدر غریب بود؟ هرگز این سوال را دوست نداشتم. این سوال همیشه با لبخندی تقریبا احمقانه و همان نگاه یک نواخته تو رو خدا اشتباه برداشت نکن همراه بود که افراد غالبا وقتی به موضوع رقابت می پرداختند استفاده می کردن. احساس می کردم این ایده‌ای بود که همه ما را کم اهمیت جلوه می داد، با این فرض که تفاوت‌ها را همه می دیدند. اساساً حالت تدافعی می گرفتم، زیرا سوال نسبت به چیزی که من تجربه می کردم و آنچه به نظر می رسید مردمی که ملاقات می کردم تجربه می کنند بسیار در تضاد بود. مردی با لوگوی بذر ذرت روی جیب پیراهنش، دانشجوی کالج با پولیور سیاه و طلایی، زن بازنشسته‌ای که یک سطل بستنی پر از شیرینی‌های شکری به شکل لوگوی ستاد ما خورشید در حال طلوع برایمان آورده بود. این آدم‌ها پس از صحبت‌هایم مرا پیدا کردند و مشتاق بودند درباره مشترکاتمان با هم حرف بزنیم که بگویند پدران آنها هم با ام اس زندگی کرده بودند یا مادر بزرگان و پدر بزرگانی شبیه مال من داشتند. بسیاری می گفتند که هرگز قبلاً با سیاست درگیر نشده بودند، اما چیزی در ستاد ما به آنها این حس را داده بود که ارزشش را دارد. آنها می خواستند در دفتر محلی داوطلب شوند و تلاش می کردند همسر یا همسایه ای را ترغیب کنند تا همراهشان برود، چون این ارتباط هایی طبیعی و واقعی بودند. به طور غریزی مردم را بغل می کردم و آنها هم مرا در آغوش می گرفتند. همان زمانها بود که مالیا را برای چکاپ هر 3 تا 6 ماهه برای کنترل آسمی که از کودکی داشت پیش متخصص اطفال بردم. آسم تحت کنترل بود، اما دکتر هشدار دیگری به من داد. شاخص توده بدن، یک شاخص سلامتی که از ذریب وزن، قد و سن به دست می آید، به کندی رو به افزایش است. او گفت که اوضاع مالیا بحرانی نبود، ولی چیزی بود که باید جدی گرفته می شد. اگر برخی عادات را تغییر نمی‌دادیم، به مرور به مشکلی واقعی تبدیل می‌شد و خطر ابتلای او به فشار خون یا دیابت نوع دوم بالا می‌رفت. با دیدن حالت جاخورده صورتم، دکتر اطمینان داد که این مشکل هم رایج و هم قابل حل است. درصد چاقی کودکان در سراسر کشور رو به افزایش بود. او نمونه‌های فراوانی به ویژه در میان طبقه کارگر آفریقایی آمریکایی دیده بود. این خبر تمام رشته‌هایم را پنبه کرد. آن همه زحمت کشیده بودم تا مطمئن شوم که دخترانم خوشحال، سالم و کامل باشند. کجا اشتباه کرده بودم؟ چه مادری بودم که حتی متوجه هیچ تغییری نشده بودم؟ پس از صحبت بیشتر با دکتر متوجه وضعیتی که در آن قرار داشتیم شدم. با نبودن دائمی باراک در خانه، رفاه و راحتی به مهمترین فاکتور در انتخابهای من برای خانه تبدیل شده بود. حالا بیشتر غذا می‌خوردیم. با وقت کمتر برای آشپزی، غالباً سر راه کار به خانه غذای آماده می‌خریدم. صبح‌ها ظرف ناهار دخترها را با ساندویچ‌های آماده و آب میوه‌های بسته‌ای پر می‌کردم. آخر هفته‌ها معمولاً بعد از باله و قبل از فوتبال سری به فروشگاه‌های مکدونالد می‌زدیم. پزشکمان گفت هیچ کدام اینها غیر طبیعی نیست. حتی همه آنها به تنهایی وحشتناک نیستند. البته زیاده روی در آنها مشکل واقعی بود. به وضوح چیزی باید تغییر می کرد. اما درمانده بودم و نمی دانستم چطور باید چون این کاری انجام دهم. هر راه حلی نیاز به وقت بیشتر داشت. زمان برای رفتن به فروشگاه، وقت برای آشپزی، زمان برای خرد کردن سبزیجات یا کندن پوست سینه مرغ. همه اینها درست زمانی روی داد که احساس می شد گویی وقت در دنیای من در شرف انهدام بود. سپس مکالمه ای را به یاد آوردم که چند هفته پیشتر با دوستی قدیمی که او را در هواپیما دیده بودم داشتم. دوستی که گفت او و همسرش مرد جوانی به نام سمکس را برای پختن غذاهای سالم معمولی در خانهش استخدام کرده بود. به طور اتفاقی معلوم شد باراک و من سم را سالها پیشتر از طریق یک سری دوستان متفاوت ملاقات کرده بودیم. هرگز فکر نمی کردم آدمی باشم که کسی را استخدام کنم تا به درون خانه من آمده و غذا برای من درست کند. چیزی که از دید بستگان ساوتسایدیم کمی تنبلی بود. باراک مردی که داتسون با کف سوراخ سوار می شد هم خیلی از این ایده استقبال نکرد. با صرف جویی ذاتی سازمانده جامعهش همخوانی نداشت و نمی خواست که چون این تصویری به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری داشته باشد. اما برای من انتخابی عاقلانه بود. چیزی باید فدا می شد. هیچ کس دیگر نمی توانست برنامه های مرا در بیمارستان اداره کند. هیچ کس دیگری نمی توانست به عنوان همسر باراک در ستادهای تبلیغاتی شرکت کند. هیچ کس دیگری نمی توانست هنگام خواب جای مادر مالیا و ساشا را بگیرد. اما شاید سمکس می توانست برای ما شام بپزد. سم را استخدام کردم تا دو بار در هفته به خانمان بیاید. غذایی بپزد که آن شب بخوریم و غذای دیگری که می توانستیم شب بعد از یخچال درآورده گرم کنیم و بخوریم. او در میان اهل بیت اوباما کمی منزوی بود. جوانی 26 ساله با سری براق و تراشیده و با تحریش همیشگی. اما دخترها به همان سرعتی که به آشپزیش خو کردند به جوک‌های قدیمیش هم می خندیدند. او به آنها یاد داد که چگونه هویج خرد کنند و سبزیجات را پوست بگیرند و خانواده ما را از نورهای یک نواخت تغذیه فروشی نجات داد و به سوی ریتم متنوع چاشنی‌ها هدایت کرد. او برای نخودهای تازه بهار یا زمانی که تمشک‌ها در ماه ژوئن می‌رسیدند احترام خاصی قائل بود. منتظر می‌ماند تا هلوها و آلوها کاملا برسند. بعد آنها را برای دخترها آماده می‌کرد. می‌دانست که آن زمان میوه‌ها واقعاً با شیرینی رقابت می‌کنند. سم همچنین دیدگاه علمی به غذا و مسائل سلامتی داشت. به ویژه اینکه چطور صنعت غذا غذاهای فرآوری شده را به نام راحتی به خانواده‌ها می‌فروختند و این کار تا چه حد به سلامتی عموم آسیب می‌رساند. با توجه به چیزهایی که هنگام کار کردن در بیمارستان دیده بودم و با درک اینکه به عنوان مادری شاغل که تلاش می‌کرد خانواده‌اش را تغذیه کند، در واقع آنها را به خطر می انداختم، به این موضوع علاقمند شدم. یک شب سم و من دو ساعتی در آشپزخانه با هم حرف زدیم. هر دو درباره ایده هایی بحث کردیم. مثلا اگر باراک رئیس جمهور شود، من چگونه می توانم از نقشم به عنوان بانوی اول استفاده و تلاش کنم برخی از این مسائل را هدف بگیرم. یک ایده به ایده دیگر می انجامید. چطوره که در کاخ سفید سبزیجات بکنیم و به طرفداران غذای سالم و تازه کمک کنیم. بعد چطور میشد اگه از اون به عنوان پایه‌ای برای چیزی بزرگتر استفاده کنیم؟ برنامه‌ای مخصوص سلامتی کودکان که میتونست به والدین کمک کنه تا از اشتباهاتی که من تجربه کرده بودم اجتناب کنن. تا دیر وقت حرف زدیم. نگاهی به سم انداختم و آه بلندی کشیدم. تنها مشکل اینه که مرد ما توی نظرسنجی‌ها 30 امتیاز عقبه. این را موقعی گفتم که هر دو شروع به خندیدن کردیم. هرگز برنده نمیشه. این یک رویا بود ولی دوستش داشتم. وقتی رقابت انتخاباتی فرا رسید هر روز مسابقه جدیدی در پیش داشتیم. هنوز تلاش میکردم تا به شکلی از زندگی نرمال و با ثبات بچسبم. نه فقط برای دخترها بلکه برای خودم. دو بلکبری حمل میکردم. یکی برای کار و دیگری برای زندگی شخصی و تعهدات سیاسی. که حالا چه خوب و چه بد در هم تنیده بودند. تماس‌های روزانه ام با باراک کوتاه و مملو از خبر بود. کجایی؟ اوضاع چطوره؟ بچه ها چطورن؟ هر دو حالا عادت کرده بودیم که حرفی از سختی یا نیازهای شخصی ما نزنیم. موضوعیت نداشت. زیرا در هر صورت نمی توانستیم به آنها رسیدگی کنیم. همه ی زندگی من تیک تاک ساعت و گذر زمان بود. سر کار هر کاری می کردم تا عقب نمانم. گاهی از صندلی عقب شلوغ یک تویوتا کرولا متعلق به دانشجوی مردم شناسی که داوطلب کمک به ستاد آیووا شده بود، یا از گوشه آرام در برگر کینگ، در بلموس، نیو همشایر، تلفنی با همکارانم در بیمارستان اوضاع را کنترل می کردم. چند ماه پس از اعلان باراک در اسپرینگفیلد و با حمایت همکارانم تصمیم گرفته بودم دوباره به صورت پاره وقت کار کنم. زیرا آن روش تنها راه ادامه دادن به کارم بود. 2 یا 3 روز در هفته توی مسیر با هم دیگر، ملیسا، کیتی و من خانوادهی با کفایت شده بودیم. صبحا همدیگر را در فرودگاه ملاقات می کردیم. به سرعت از بخش امنیت، جایی که همه نگهبانان نام مرا می دانستند، عبور می کردیم. حالا بیشتر مرا می شناختند. بیشتر زنان آفریقای آمریکایی هنگام عبور من از گیت صدایم می زدند. میشل، میشل. چیزی تغییر می کرد. آنقدر تدریجی که ابتدا تشخیصش سخت بود. گاهی حس می کردم گویی در عالمی عجیب شناور بودم. برای غریبه هایی دست تکان می دادم که طوری رفتار می کردند انگار مرا می شناختند. سوار هواپیمایی می شدم که مرا از جهان عادی خارج می کرد. داشتم معروف می شدم و به خاطر همسر کسی بودن و به عنوان کسی که درگیر سیاست بود معروف می شدم و همین 2 برابر و 3 برابر عجیبش می کرد. متوجه شده بودم که دست دادن با حامیان از پشت طناب جدا کننده طی رویدادهای تبلیغاتی مثل تلاش برای صافی ایستادن درون یک طوفان بود. به غریبه‌های عمیقاً پرشور با حسن نیت که برای گرفتن دستم لمس موهایم تلاش می‌کردند، مردمی که بدون هشدار سعی می‌کردند خودکارها، دوربین‌ها و بچه‌ها را میان دست‌هایم بچپانند. لبخند می‌زدم، دست می‌دادم و داستان‌هایشان را می‌شنیدم. همزمان تلاش می‌کردم به طرف انتهای طناب حرکت کنم. عاقبت با رد رژ لب سایر مردم روی گونه هایم و لکه دست ها روی بلوزم به انتها می رسیدم. سر و وضعم طوری می شد گویی از تونل باد خارج شده بودم. وقت چندانی برای فکر کردن به آن نداشتم، اما در خفا نگران بودم که هرچه بیشتر به عنوان همسر باراک اوباما قابل رویت باشم، بخش های دیگر وجودم از دید محو می شود. وقتی با خبرنگاران صحبت می کردم، به ندرت درباره کارم می پرسیدند. در توصیف من، کلمه تحصیل کرده ی هاروارد را به کار می بردند. اما معمولاً از آن فراتر نمی رفتند. 2 تا از خروجی های خبری داستانهایی را منتشر کرده بودند با این گمانه زنی که من در بیمارستان ارتقا یافته بودم. نه به دلیل تلاش زیاد و مزیت های خودم، بلکه به خاطر رشد مقام سیاسی شوهرم. خواندن آن بسیار آزاردهنده بود. در آوریل، ملیسا روزی به خانه‌ام زنگ زد تا درباره ستونی خبیثانه در نیویورک تایمز نوشته مورن داود به من خبر بدهد. در آن ستون، آن زن مرا پرنسس جنوب شیکاگو خطاب کرده و گفته بود که من با صحبت در انظار عمومی، درباره اینکه باراک جوراب‌هایش را جمع نمی‌کرد یا کره را به داخل یخچال بر نمی‌گرداند، در واقع داشتم او را اخته می‌کردم. برای من همیشه مهم بود که مردم باراک را مثل یک انسان ببینند، نه ناجی فرازمینی. مورین داود آشکارا ترجیح داده بود که من لبخندی مصنوعی و نگاهی ستودنی اختیار کنم. برایم عجیب و بسیار غمگین بود که چنین نقد خشنی از جانب زن حرفه دیگری صادر شده بود. کسی که به خود زحمت نداده بود مرا بشناسد. اما حالا تلاش می کردم داستانم را به روشی بدبینانه شکل دهد. سعی کردم چون این مواردی را شخصی نکنم، اما گاهی بسیار سخت بود. با هر رویداد رقابتی، هر مقاله‌ای که چاپ می‌شد، هر نشانه‌ای از اینکه ممکن بود جای پایمان محکم شود، کمی بیشتر در معرض حملات قرار می‌گرفتیم. شایعاتی احمقانه درباره باراک جریان داشت، اینکه او در مدرسه افراطی و مسلمان درس خوانده و در سنا به قرآن قسم خورده و از خواندن سوگند وفاداری به آمریکا اجتناب کرده بود. اینکه هنگام شنیدن سرود ملی دستش را روی قلبش نمی‌گذاشت. اینکه دوستی صمیمی داشت که از دهه 1970 تروریستی وطنی بود. دروغ‌ها به طور مکرر به وسیله منابع خبری موثق تکذیب می‌شدند. اما باز هم از طریق زنجیره‌ای از ایمیل‌های بی‌نام و نشان زبانه می‌کشیدند و نه تنها به وسیله نظریه پردازان توطئه‌گر زیرزمینی برای دیگران ارسال می‌شدند، بلکه حتی به وسیله عموها، همکاران و همسایگانی که نمی‌توانستند حقیقت را از افسانه مجازی تشخیص دهند هم دست به دست می‌شدند. امنیت باراک چیزی بود که نمی‌خواستم درباره‌اش فکر کنم، چه برسد بحث کنم. خیلی از ما با خبرهای ترور در اخبارهای شبانه بزرگ شده بودیم. به کندی ها شلیک کرده بودند. جان لنون به ضرب گلوله کشته شد. مارتین لوتر کینگ پسر گلوله خورده بود. به رونالد ریگان شلیک شده بود. اگر خشم زیادی را برمی انگیختی، حتما خطر خاصی متوجهت می شد. اما از سوی باراک مردی سیاه پوست بود. برای او خطر چیز تازه‌ای نبود. گاهی وقتی کسی خطر را گوش زد می کرد، سعی می کردم این موضوع را به او یادآوری کنم. حتی موقع رفتن به پمپ بنزین هم می توانند به او شلیک کنند. در ماه مه، پلیس مخفی نیرویی را برای حفاظت از باراک اختصاص داد. تا آن زمان اولین بار بود که آنقدر زود به یک کاندیدای ریاست جمهوری در دور مقدماتی نیروی حفاظتی داده می شد. یک سال و نیم قبل از اینکه رئیس جمهور برگزیده شده باشد، که همین ماهیت و جدی بودن تهدیدها را علیه او نشان می‌داد. باراک حالا با ماشین شاسی بلند مشکی براقی سفر می‌کرد که دولت تهیه کرده بود و تیمی از مردان و زنان کت و شلواری، هدفون در گوش و مجهز به اسلحه او را دنبال می‌کردند. در خانه مأموری روی ایوان جلویی خانمان نگهبانی می‌داد. من به ندرت احساس ناامنی می‌کردم. هرچه به سفرهایم ادامه می‌دادم، می‌توانستم جمعیت بیشتری را جذب کنم. اگر زمانی با 20 نفر در یک مهمانی بی سر و صدای خانگی ملاقات می کردم، حالا با 100 نفر در سالن ورزشی دبیرستانی صحبت می کردم. کارکنان ستاد آیووا گزارش دادند که صحبت‌های من موجب قول‌های حمایت بسیار زیادی می شدند. محاسبه شده بر اساس کارت‌های حمایتگران امضا شده که به وسیله ستاد جمع‌آوری و با دقت زیاد پیگیری می شد. از زمانی خاص، افراد ستاد مرا به خاطر روشی که به تصمیم گیری افراد کمک می کرد، تمام کننده خطاب می کردن. هر روز با درس جدیدی درباره اینکه چگونه مؤثرتر عمل کنیم، چگونه با بیماری یا هر گندی از هر نوع سرعتمان کم نشود همراه بود. پس از خوردن چند وعده غذای مزخرف در رستوران‌های جذاب کنار جاده، یاد گرفتم قدر چیزبرگرهای به حتم خوشمزه مکدونالد را بدانم. پس از راندن در جاده‌های پردست‌انداز بین شهرهای کوچک، یاد گرفتم چگونه از لباس‌هایم در برابر تکه‌های ساندویچ که بیشتر روی لباس خرد می‌شدند تا اینکه پایین بلغزند مراقبت کنم، چون می‌دانستم که نمی‌شد با توده‌ای همبرگر روی لباسم عکس بگیرم. تمرین کردم آب کمتری بنوشم، چون وقت کافی برای رفتن به دستشویی در جاده‌ها نداشتم. یاد گرفتم با صدای کامیون‌های دوربرد که بعد از نیمه شب با سرعت زیاد در جاده‌های بین ایالتی آیووا حرکت می‌کردند، بخوابم. و همانطور که یک بار در هتلی با دیوارهای نازک روی داد، زوج جوانی را که از شب عروسیشان در اتاق بغلی لذت می‌بردند، نادیده بگیرم. همانقدر که گاهی فراز و گاهی نشیب را احساس می‌کردم، اولین سال تبلیغات انتخاباتی اساساً پر از خاطرات گرم و شلیک خنده‌ها بود. گهگاهی که می‌توانستم ساشا و مالیا را هم با خود می‌بردم. آنها مسافرانی شاد و پرطاقت بودند. در روزی شلوغ در نمایشگاهی خارج از شهر نیوهمپشایر، من برای تبادل نظر و دست دادن با رای‌دهنده‌ها رفتم و دخترها را به یکی از کارکنان ستاد سپرده بودم. تا قبل از دوباره جمع شدنمان برای گرفتن عکس برای مجله‌ای، غرفه ها را کشف و سوار اسباب بازی ها شوند. یک ساعت و اندی بعد ساشا را از دور تشخیص دادم و دچار وحشت شدم. گونه ها، بینی و پیشانیش با دقت زیاد و کامل به رنگ سیاه و سفید نقاشی شده بود. او به خرس پاندا تبدیل شده بود و برای همین بسیار هیجان زده بود. ذهنم فوراً متوجه گروه مجله شد که منتظر ما بودند. برنامه‌ای که حالا به کل نابود شده بود. اما بعد دوباره به صورت پاندایی کوچک او نگاه کردم و نفس عمیقی کشیدم. دخترم بامزه شده و راضی بود. تنها کاری که می توانستم بکنم خندیدن بود و پیدا کردن نزدیکترین دستشویی برای شستن رنگ. گاهی به شکل خانوادگی سفر می کردیم. هر چهار تایمان با هم. ستاد کاروانی را برای چند روز در آیووا اجاره کرده بود تا ما بتوانیم در سفرهای کوتاه مدت به شهرهای کوچک برویم و بین توقفهایمان از بازیهای هیجان انگیز اونو لذت ببریم. بعد از ظهری را در نمایشگاه دولتی آیووا گذراندیم. سوار اتومبیل‌های ضربه خور شدیم و با تفنگ به هدف شلیک کردیم تا آدم نشسته روی صندلی توی آب بیفتد و ما حیوانات پشمالو و پارچه‌ای ببریم. همزمان عکاسان با هم رقابت می‌کردند و به هم تنه می‌زدند تا در جای درست قرار گیرند و لنزهایشان را روی صورتمان تنظیم می‌کردند. تفریحی واقعی بعد از رفتن باراک به مقصد بعدیش و تنها گذاشتن من و دخترها با هم بدون ولوله مطبوعات، گارد امنیتی و کارکنانی که با حضورشان همه چیز را به هم ریخته بودند شروع شد. وقتی که باراک رفت، ما به تنهایی به کشف نمایشگاه رفتیم. وقتی به سرعت از سرسره زرد عظیمی و درون کیسه های کرباسی به پایین سر می خوردیم، باد به سرعت از کنارمان عبور می کرد. هفته ها از پی هم من به آیووا برمی گشتم. از پنجره هواپیما تغییر فصل ها را تماشا می کردم. زمین را که به آهستگی سبز می شد و مزارع ذرت و سویا در صفهای مرتب رشد می کردند. عاشق هندسه مرتب آن مزارع بودم. ردیفی از رنگ که معلوم شد انبار غله بودند. بزرگراه‌های مسطح هومه که مستقیم تا افق گسترده می شدند. داشتم عاشق این ایالت می شدم. هرچند که به رغم آن همه زحمت، به نظر می رسید ممکن بود نتوانیم در آنجا برنده شویم. حالا برای بخش زیادی از سال، باراک و تیم او منابع را صرف آیووا کرده بودند. اما بر اساس اکثر نظرسنجی ها، او هنوز هم نفر دوم یا سوم پس از هیلاری و جان ادوارد بود. رقابت نزدیک به نظر می رسید، اما باراک داشت شکست می خورد. در سطح کشور، تصویر بدتر به نظر می رسید. باراک به طور مداوم با 15 یا 20 امتیاز همچنان هیلاری را دنبال می کرد. واقعیتی که هر بار از جلوی تلویزیون کابلی هواپیما که با صدای بلند پخش می شد می گذشتم یا هنگام توقف در رستوران‌های مسیر ستاد می شنیدم. از ماها پیش آنقدر از تفسیرهای بی امان جارچیان در CNN، MSNBC و فاکس نیوز خسته شده بودم که شبها که در خانه بودم همه آنها را به کل در لیست سیاه قرار داده و فقط کانال HGTV را نگاه می کردم. با اطمینان می گویم که در پایان روزی پرمشغله هیچ چیز بهتر از تماشای زوجی جوان که خانه رویاییشان را در نشویل پیدا کردند یا عروس جوانی که لباس عروسیش را انتخاب می کند نیست. کاملا صادقانه اصلا کارشناسان را باور نداشتم و به نظرسنجی ها هم اعتمادی نداشتم. قانع شده بودم که همه اشتباه می کنند. جوی که از درون استودیوهای شهری استریل شده گزارش می شد آنی نبود که من در تالار کلیسا و مراکز سرگرمی آیووا تجربه می کردم. کارشناسان تیمهای دبیرستانی ستارگان باراک را نمی دیدند که بعد از تمرین فوتبال یا کلوب تئاتر داوطلب کمک به ستاد می شدند. آنها دستان مادر بزرگی سفید را که آینده بهتری برای نوه های دورگش تصور می کرد نمی فشردند. همچنین به نظر نمی رسید از قول تکثیر شونده‌ای که میدان رزم ما بود آگاه باشند. ما در فرایند ساخت شبکه عظیم تبلیغات روستایی بودیم. شامل 200 کارمند و 37 دفتر. بزرگترین در تاریخ انتخاباتی آیووا. جوانان کنار ما بودند. سازمان ما با آرمانگرایی و انرژی جوانان 22 تا 25 ساله‌ای قدرت گرفته بود که همه کارهایشان را کنار گذاشته و خود را به آیووا رسانده بودند تا به ستاد بپیوندند. هر کدام میزانی از ژنی را در خود حمل می‌کردند که در همه آن سال‌های دور باراک را واداشته بود کار سازماندهی در شیکاگو را قبول کند. آنها روح و مهارتی داشتند که در نظرسنجی‌ها محاسبه نشده بود. هر زمان که به آنجا می رفتیم، موجی از امید را احساس می کردم که نتیجه ارتباط با باورمندان حقیقی بود که 4 یا 5 ساعت هر شب بر در خانه ها می کوبیدند، رای دهنده ها را فرا می خواندند، شبکه های از حامیان حتی در کوچکترین و محافظه‌کارترین شهرها ایجاد می کردند. در حالی که با همه وجود از پیچیدگی های موضع همسر من درباره پرورش خوک برای کشتار و برنامه‌اش برای تغییر سیستم مهاجرت آگاه بودند. برای من جوانانی که دفاتر محلی ما را اداره می کردند نماینده نسل آینده رهبران بودند. آنها خسته و وامانده نبودند و حالا آب دیده و متحد شده بودند. آنها رای دهندگان را مستقیم به دموکراسیشان مرتبط می‌کردند، چه از طریق دفتر محلی پایین خیابان یا وبسایتی که از طریق آن می‌توانستند جلساتشان و گروه‌هایشان را سازماندهی کنند. همان گونه که باراک غالباً می‌گفت، آنچه ما انجام می‌دادیم فقط یک انتخابات صرف نبود. بهتر کردن سیاست برای آینده هم بود. انگیزه مالی کمتر، در دسترس بودن بیشتر و در نهایت امیدوارتر بودن. حتی اگر پیروز هم نمی شدیم، اینکه پیشرفت کرده بودیم مهم بود. در هر صورت، کار آنها ارزش داشت. وقتی هوا دوباره رو به سردی می رفت، باراک می دانست که اساساً یک شانس آخر برای تغییر مسیر رقابت در آیووا داشت و آن حضوری قوی در شام جفرسون جکسون بود. مراسم سالانه دموکرات ها در هر ایالت. در آیووا، این مراسم در اوایل نوامبر، حدود 8 هفته مانده به انتخابات مقدماتی ژانویه آیووا برگزار می شد و رسانه ملی آن را پوشش می داد. فرض منطقی این بود که هر کاندیدایی بدون یادداشت و بدون متن‌نما سخنرانی و سعی می کرد تا آنجا که می تواند حامیانی را با خود همراه کند. در اساس، این مراسم رژه رقابتی عظیمی بود. ماها کارشناسان خبری تلویزیون تردید داشتند که آیووایی ها در زمان رای‌دهی مختص به خودشان از باراک حمایت کنند و تلقین می کردند با وجودی که او کاندیدایی پویا و غیر معمول بود، اما هنوز هم نمی توانست این اشتیاق را به رای تبدیل کند. جمعیت حاضر در شام جفرسون جکسون جواب ما به این سخن بود. حدود 3000 نفر از حامیان ما از سراسر ایالت به آنجا آمده بودند که نشان می‌داد ما هم سازماندهی شده بودیم و هم فعال، در واقع قوی‌تر از آنچه دیگران فکر می‌کردند. آن شب روی جایگاه جان ادوارد به کلینتون نگاهی انداخت و با کلماتی مبهم درباره اهمیت خلوص و قابل اعتماد بودن حرف زد. با لبخندی به پهنای صورت جو بایدن به ازدحام پر سر و صدا و تاثیرگذار حامیان اوباما با زهر خندی واکنش نشان داد. سلام شیکاگو. هیلاری که سرما خورده بود نیز از فرصت برای کوبیدن باراک استفاده کرد. او گفت: اگر توانایی و تجربه انجامشو نداشته باشی، تغییر فقط یک کلمه است. آن شب باراک آخرین نفری بود که صحبت کرد. دفاعی شورانگیز از پیام اصلیش، اینکه کشور ما به لحظه خاص رسیده بود. فرصتی برای فرار رفتن، نه فقط از ترس و شکست دولت بوش، بلکه از روش قطبی شده‌ای که سیاست مدت‌ها در پیش گرفته بود. البته طی دولت کلینتون. باراک گفت: من نمی‌خواهم سال آینده یا 4 سال آینده را صرف جنگیدن همان جنگ‌های همیشگی کنم که در دهه 1990 داشتیم. نمی‌خواهم آمریکای سرخ را علیه آمریکای آبی به جان هم بیاندازم. می‌خواهم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باشم. تالار از غریو صدای مردم به هوا رفت. من از کف سالن با غرور بسیار تماشایش می‌کردم. باراک گفت: آمریکا، لحظه حیاتی ما همین حالاست. الان زمان ماست. نمایش او در آن شب دقیقاً چیزی را که ستاد به آن نیاز داشت، اجابت و او را با منجنیق به صدر رقابت پرتاب کرد. او در نیمی از نظرسنجی‌های آیووا پیشتاز بود و هرچه به رای‌دهی مقدماتی آیووا نزدیک‌تر می‌شدیم، شتابش بیشتر می‌شد. در روزهای پس از کریسمس، فقط 1 هفته و اندی مانده به رقابت آیووا، به نظر می‌رسید گویی نیمی از ساکنان ساوت ساید به عمق یخزده دموین مهاجرت کرده بودند. مادرم و ماما آمدند، برادرم و کلی آمدند و بچه‌هایشان را هم آوردند. سمکس آنجا بود. ولری که خیلی زودتر در پاییز به عنوان یکی از مشاوران باراک به ستاد پیوسته بود، آنجا بود. به همراه سوزان و زنان گروه من و شوهران و بچه‌هایشان. وقتی همکاران بیمارستان، دوستانمان از سیدلی و آستین، اساتید حقوق که همکاران باراک بودند هم ظاهر شدند، شدیداً تحت تأثیر قرار گرفتم. در همراهی با اصول اخلاقی ستاد، یعنی استفاده از هر لحظه، همه آنها برای کمک به آخرین تلاش ثبت نام کردند. به یک دفتر محلی گزارش می دادند. در هوای 0 درجه به در خانه ها می رفتند. درباره باراک حرف می زدند و روز رأی‌گیری حیاتی آیووا را به یادشان می انداختند. با آمدن صدها نفر دیگر که از نقاط مختلف کشور برای هفته پایانی به آیووا سفر کرده بودند، ستاد تبلیغات توان بیشتری یافت. آنها در اتاقهای اضافه خانه‌های حامیان محلی اقامت می‌کردند. هر روز حتی به کوچکترین شهرها و دورافتاده‌ترین مناطق پشت جاده‌های شنی هم می‌رفتند. خود من به ندرت در دموین حاضر بودم. روزانه 5 یا 6 رویداد داشتم که نیاز به رفت و برگشت در کل ایالت داشت و با ملیسا و کیتی و رانندگی نوبتی عده‌ای از داوطلبان با یک ون اجاره‌ای به جاهای مختلف می رفتیم. باراک هم به همین کار مشغول بود و صدایش هر روز گرفته تر و خشن تر می شد. بی توجه به مسافتی که باید می رفتیم و می آمدم، دقت می کردم که حتما هر شب ساعت 8 برای خواباندن مالیا و ساشا در هتل رزیدنت این در غرب دموین که در آن مدت خانه ما بود حاضر باشیم. البته آنها به سختی متوجه نبودن می شدند، زیرا تمام روز در محاصره بچه های خانواده، دوستان و پرستاران بودند. در اتاق هتل بازی می کردند و به گردش در اطراف شهر می پرداختند. شبی در را باز کردم، به این امید که برای چند دقیقه استراحت روی تخت ولو شوم. اما اتاقمان پر از وسایل آشپزخانه بود. وردنه ها روی تخت پخش بودند. تخته های برش کثیف روی میز کوچکی قرار داشتند و قیچی ها و کارت های آشپزخانه روی زمین. آباژورها و صفحه تلویزیون پوشیده در غباری سبک بودند. یعنی آرد بود؟ مالیا توضیح داد. سم یادمون داد پاستا درست کنیم، ولی اوزا کمی از دستمون در رفت. خندیدم. نگران بودم که دخترها چطور اولین تعطیلات کریسمس را دور از خانه مادر بزرگ پدرشان در هاوایی می گذرانند. اما خوشبختانه به نظر می رسید یک بسته آرد در دموین جایگزین خوبی برای حوله شنا در وایکیکی بود. چند روز بعد پنج شنبه‌ای زمان رأی دادن آیووایی ها رسید. من و باراک برای خوردن ناهار به یکی از فودکورت های مرکز دموین رفتیم و بعد از آن به چند حوزه رأی گیری سر زدیم تا با هر چه رأی دهنده که می توانستیم خوشو بش کنیم. دیر وقت آن شب به گروهی از دوستان و خانواده برای شام پیوستیم. از آنها برای حمایتشان در آن 11 ماه دیوانه‌وار پس از اعلان در اسپرینگفیلد تشکر کردیم. بعد از شام زود به هتل برگشتم تا به موقع برای پیروزی یا شکست و بعد سخنرانی آن شب باراک آماده شدم. طی چند لحظه کیتی و ملیسا با خبرهای تازه از اتاق ستاد کارزار انتخاباتی به درون اتاق پریدند. ما بردیم! از شادی دیوانه شده بودیم. آنقدر بلند فریاد می زدیم که ماموران مخفی به در اتاقمان کوبیدند تا مطمئن شوند اتفاق بدی نیفتاده باشد. در یکی از سردترین شبهای سال، رکورد آیووایی ها از رأی گیری محلی خودشان فراتر رفت. تقریباً 2 برابر 4 سال پیش. باراک رأی سفیدها، سیاها و جوانان را به دست آورده بود. بیش از نیمی از شرکت کننده ها هرگز پیش از آن در رأی گیری آیووا شرکت نکرده بودند و احتمالاً همان گروه به پیروزی باراک کمک کردند. تیم‌های خبری تلویزیون بالاخره به آیووا آمدند. و حالا داشتن در رسای این جوان سیاستمدار بسیار موفق که به راحتی توانسته بود از ماشین کلینتون و همچنین یک نامزد سابق معاونت رئیس جمهوری سبقت بگیرد، چهچهه می زدند. آن شب در سخنرانی پیروزی باراک، وقتی هر 4 تای ما، باراک، من، مالیا و ساشا، روی سن هایوی هال ایستاده بودیم، حس عالی داشتم. حتی کمی خود را سرزنش می کردم. با خود فکر کردم شاید همه چیزهایی که همه آن سالها باراک در موردشان حرف می زد امکان پذیر بود. همه آن رانندگی ها تا اسپرینگفیلد، همه ناامیدی هایش از اینکه به اندازه کافی موثر نبوده، همه آرمانگرایی هایش، باور حقیقی و غیر معمولش به اینکه مردم قادر بودند همه چیزهایی را که آنها را از هم جدا می کرد پشت سر بگذرانند، اینکه در آخر سیاست می توانست کار کند. شاید همه این مدت حق با او بود. ما چیزی تاریخی، چیزی شگفت آور را به انجام رسانده بودیم. نه فقط باراک، نه فقط من، بلکه ملیسا و کیتی و پلاف، اکسل راد و ولری و هر کدام از کارکنان جوان، همه داوطلبان، هر معلم و کشاورز و بازنشسته و دبیرستانی که آن شب برای چیزی جدید به پا خواستند. نیمه شب بود که من و باراک به فرودگاه رفتیم تا آیووا را ترک کنیم، با علم به این که تا ماه‌ها نمی‌توانستیم به آنجا برگردیم. من و دخترها به خانمان در شیکاگو برمیگشتیم، به کار و مدرسه. باراک به نیوهمپشایر پرواز کرد، جایی که انتخابات مقدماتی در کمتر از یک هفته برگزار می‌شد. آیووا همه ی ما را تغییر داده بود. آیووا به ویژه به من ایمان واقعی داده بود. حالا وظیفه ما سهیم شدن آن با باقی کشور بود. در روزهای پیش رو سازمانده‌های ما در آیووا به ایالات دیگر می رفتند. به نوادا و کالیفرنیای جنوبی، نیومکزیکو، مینسوتا و کالیفرنیا، تا به گسترش پیامی که حالا اثبات شده بود، اینکه تغییر واقعاً امکان پذیر بود، ادامه دهند.